شبیه به نفت جدید رو از داده باید سراغ بگیریم. ما دو روز دیگه میریم به استقبال جشن ملی شدن صنعت نفت کشور.
بله، بله.
خب این داده هایی که الان داریم صحبتش میکنیم، مخصوصا داده های استراتژیک و راهبردی پزشکی، ارزشش اگر از نفت امروز کمتر نباشه در روزهای آینده قطعا بیشتر خواهد شد. طبیعی است که باید مثل هر جایی که از دارایی‌هاش محافظت میکنه ما هم نسبت به این داده ها حساس باشیم. خب شما بحث روند درمان یا حتی پیشگیری برخی از بیماری ها که میتونه هوش مصنوعی در مراحل اولیه یا حتی قبل از اون بخواد انجام بده، مثل مثلا دیابت. خب جمعیت قابل توجهی از کشورمون دیابت دارن و جمعیت قابل توجهی از این عزیزان اطلاع ندارن. در مورد فشار خون هم همین رو ما سراغ داریم. با داده های پزشکی که وجود داره این امکان غربالگری ها وجود داره، یعنی میتونیم ما این ابزارها رو در اختیار مردم قرار بدیم و اونها بدون اینکه مراجعه بکنند یا قبل از اینکه به مراحل حاد خودش برسه میتونن از این روش مطلع بشن، حداقل اون پیشگیری های لازم رو انجام بدن. خب ما در مورد دیابت، پری دیابت داریم، پیش از دیابت داریم. خب اینها میتونه اطلاعات به مردم داده بشه و لازم هم هست که این اطلاعات در داخل خودمون باشه. منتها مثل بخش های دیگه اقتصاد کشور، همونطوری که گفتن، بله دیده میشه که ما نسبت به برخی از مجوزها یک سری کندی هایی داریم، ولی این نباید مانع از این بشه که توجه بکنیم این داده ها داده های حساس، داده های ملی، داده های مردمه و این باید در داخل کشور ذخیره بشه. اینکه حالا من جواب آزمایشم رو مثلا بدم به چت جی پی تی و اون میاد برای من تشخیص میده، من پریشب دچار یک بیماری شدم،
درست
نسخه رو نمیتونستم بخونم، عکسش رو گرفتم به یکی از همین سکوهای غیر ملی اتفاقا دادم، به من گفت که آقا این داروها اینه، گفتم آره درسته همینه، و متوجه شدم که مثلا مسیر درمانم چه بوده. این اشکالی نداره، این داده منه، این نهایتا مثلا حالا 4 تا آمپول تقویتی یا مثلا قرص و دارو برای من رو اون فهمیده، ولی این که مثال میزنم مثلا MRI های بیمارستان های کشور داخل اون قرار بگیره، ما بر اساس اون اینها باید محافظت بشه.
آقای دکتر من با تون موافقم، ولی من خاطرم هستش که از سنوات گذشته هم وقتی راجع به بزرگی دولت صحبت میکردیم، حالا شاید برای یک کسی به مانند من که البته حالا دانش امروز که خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیست که ما در چند دهه پیش تا ارشد با بهترین استادان در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی میخوندیم، ولی برای یک دولت چابک استفاده از ظرفیت‌های مستعد بخش خصوصی با موازین حقوقی که در حقیقت چه بسا که شما هیچ تفاوتی با نظام حکمرانی برای خودتون قائل نباشید به خاطر مسئولیت، ولی از اون طرف برای نبوغ و خلاقیت و کاهش هزینه و سوداوری و مراقبت‌های متعدد کاملا دستتون باز بشه. صحبت از اینجاست، ولی آیا در ایران این نگاه رو می‌بینید؟ این سوال رو می‌خوام مشترک هم از شما هم از آقای مهندس امیر خراسانی داشته باشم، پاسخ هر دو رو بشنوم. آیا ما چنین دیدی رو می‌بینیم؟ چون فرجام این تجاری سازی است، فرجام این اون سیاست و استراتژی رهبری برای جهش تولید و مشارکت مردمه.
نه حالا این که دیگه زیره به کرمان بردنه، انقدر بحث شده که روندهای مختلف نفوذ تکنولوژی در جوامع بحث شده، هرگاه دولتی بوده به نتیجه نرسیده، هر وقت بخش خصوصی اومده، حتی زیربنایی های مثلا راه آهن مثلا ملی برخی از کشورها وقتی که به بخش خصوصی دادن هم انگیزه داشته هم توان
سرعت گرفته
به نتیجه داده و همه جای دنیا هم همینه. حالا از رهبر معظم انقلاب گفتید، ایشون حتی میگن که مثلا برخی از این دستگاه های دولتی مثلا ستاد اجرایی اینا هم خصوصی نیست، خصوصی یعنی مردم باید بیان وسط. هوش مصنوعی هم چه در تولید داده هایی که میتونه ببره جلو، چه مدل ها و چه ابزارهایی که روی داده ها تربیت میشه، ترین میشه، آموزش میبینیم بکنم که همه اینا باید مردمی باشه و اگر هر چیزی بوی دولتی بده بدونیم از توش میخواد سمینار در بیاد، از توش میخواد مثلا همایش در بیاد و هیچ نتیجه ای نداره و ما باید نگاه بکنیم. منتها ببینید این چابکی در بخش حکمرانی لازمه و از اون مهمتر به نظرم اینه که دولت بیاد حمایت هاشو ببره به سمت محصول. از خود صدا سیما شروع بکنه.
بله.
اگر تولید محتوای با کیفیت میخواهیم، بدونیم دو سال آینده، سه سال آینده اکثر سولید و محتواهایی که اتفاق میفته حداقل توی ایده پردازیش، توی سناریو نویسیش، توی نوشتن کلیاتش توسط این هوش مصنوعی اتفاق خواهد افتاد. خب بیاد الان جشنواره بذاره، حمایت بکنه از آثاری که ولو حرفه‌ای نباشند، ولی میدونیم داریم سنگ بناش رو میذاریم رو بحث مدل.
آقای دکتر، این موارد شما رو من در بخش‌های مختلف هم که گفتگو میکنم خیلی خیلی برش تاکید میکنم، ولی آخه مطلب اینجاست که من باید این اندیشه و این نگاه توسعه‌گرا و تحول آفرین رو داشته باشم. نداشته باشم فقط نظاره‌گر رقبایی هم که میان بازار رو از من میگیرن.
اینقدر سرعت هوش مصنوعی بالا
به مراتب از بیشتر از اونش که داریم توصیف میکنیم.
بله، یعنی نهایتاً این مقاومت شاید یک سال دیگه رخ بده و مطمئن باشیم ما الان توی یه پیچ تاریخی هستیم.
واقعاً
حالا کلیشه شده پیچ، ولی در مورد هوش مصنوعی همینه. یا ما میتونیم توی یک سال آینده، دو سال آینده توی این رقابت جهانی حرکت بکنیم و سهم خودمون رو بگیریم، یا باید نظاره‌گر یک سری رقابت ها باشیم. حالا اس بردن از دیپسیک چینی و مثلا اوپن ای آی و گراک و جیمنای
آخریش که مانس چین که همین دو سه روز گذشته مطرح بود.
ما باید همینجوری نگاه بکنیم.
بله.
بین اینها رقابت میشه و ما از این بازار عقبیم. چین هم نشون داد که چطور توی ماشین های برقی داره از امریکا میزنه جلوتر. اونا دارن هزینه های گزافی میکنن، چه تو تحقیق توسعه چه تو تجاری سازی، این میاد یهو سهم بازار اونها رو هم دچار مشکل میکنه.
تو حوزه انرژی های نو هم همینطور آقای دکتر، تو حوزه انرژی های نو هم به سرعت
کیلوواتی 2 سنت داره تولید برق میکنه. حتی ما برق سنتی مونم به این، یعنی سوخت فسیلی مونم بسوزونیم به این عدد نمیتونیم تولید کنیم. خب الان هم اتفاقا هوش مصنوعی بر پایه انرژی هست و ما باز هم اگر عقب بیافتیم این رقابت به یک جایی که باید نه تنها مصرف کننده باشیم بلکه نظارگر یه رقابتی باشیم که حالا از اون که ما بتونیم استفاده
خب بکنیم. ما یک ساختاری داریم که یه اشاره‌ای حالا شما شنیدید که من داشتم، میخوام که پاسخ آقای مهندس امیری خراسانی رو هم بشنویم، کمان که یک پرسشی داشتیم که بی جواب موند و شما به ما پیوستید، بعد با شما درباره فرصت‌های پیش روی ایران هم صحبت بکنیم، فرصت‌هایی که بخش خصوصی میتونه با اتکا به راهنمودهای ملی و استراتژیک که در صدر اون پیشرو برای راهگشایی رهبری منظم بارها گفتن، اینجا کمی هم در این باره صحبت کنیم. آقای امیری؟
شما و جناب آقای دکتر، من حالت اینو کنم
صداتون هنوز کامل لود نشده های این کشیده.
بله الان صدام هست،
یکم گوشی را اگه بتون نزدیک تر بگیرید ممنون میشم صدای واضح تر شنوندگان دریافت کنم. بله
الان صدام خوبه؟
بله بهتر شد.
من اول تشکر کنم از جناب دوستو و شما و سپس اینکه بگم تنها ارگانی که تو بحث دولتی با ما همکاری کرد بخش علوم پزشکی بود، چون دیدشون نسبت به بحث هوش مصنوعی بسیار بازتر بود. و جالب خدمتتون عرض کنم که ما یه سند داریم که تو بحث توی سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور هم هست که اگر تو گوگل سرچ بشه سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران تقریبا لینک دومه که میتونید اینو تو پایگاه ملی اطلاع رسانی ببینید که این سند سال داخل علاوات دولت قبل تصویب شده و مصوب 16842 که این سند اگر اجرا میشد شاید بسیاری از چالش ما حل میشد. جالبه که تمام وزارتخانه ها تقریبا 99% وزارتخانه ها هم نسبت به این سند خطاب داده شدن که موظفن توی بحث هوش مصنوعی همکاری داشته باشن و تاکید شده اتفاقا روی بحث خصوصی. ولی جالبه که خدمتتون عرض کنم ما یه مشکلی که داریم، یکی این که دولت یه سیستمی داره که تا بخواد سینک بشه با فناوری های نوعی مثل هوش مصنوعی بسیار زمان بره. به طور مثال ما الان یک رقیب داریم تو بحث هوش مصنوعی، در واقع دو تا جبهه داریم که مقابل هم، یکی بخش خصوصیه که هیچ ادعایی هم در واقع نداره، یه بخشش دولته که میخواد بخش خصوصی رو نفی کنه و بگه که من میام بازار دو همتی هوش مصنوعی رو تبدیل به بازار چل همتی میکنم، در صورتی که همونجوری که آقای دکتر فرمودن یک نمونه عملی از این ما تو بحث دولتی نمیدونیم، نه تنها تو این مورد، بسیاری از موارد دیگه هر جایی که برون سپاری شده به بخش خصوصی، هم اون بحث چابکی و انعطاف پذیریش بیشتر بوده و هم رقابت و به خصوص انگیزه مالی باعث پیشرفت اون حوزه شد. بعد به وقتی که دولت میاد میگه من سرمایه گذاریمو میخوام ببرم سمت سکوی ملی که کامل زیر نظر خودم و یه کار پژوهشیه، و بخش خصوصی مثلا چجوری بخواد با خود دولت رقابت کنه؟ آخه کار دولت به ذاته کار اقتصادی نیست، باید سرمایه گذاری کنه رو بخش خصوصی که بخش خصوصی بتونه رقابت کنه. به طور مثال شما یک هوش مصنوعی ملی چینی نمیبینه یا یک هوش مصنوعی ملی آمریکایی نمیبینه، ولی تو کشور ما مثلا بحث شورای عالی فضا مجازی میاد چیکار میکنه؟ میاد برای مثلا بخش خصوصی نه تنها راه رو هموارتر نمیکنه، بلکه بسیار قوانین دست و پاگیر رو هم انجام میده. ما به طور مثال توی بحث همون هوش مصنوعی پزشکی که خدمتتون عرض کردم و تنها عضوانی هم که اون دید و اون افق علمی رو میدید و تونستیم باهاش همکاری کنیم، این هوش مصنوعی پزشکی ما قابلیت شناسایی تداخلات دارویی رو در لحظه داره، قطعا خطای پزشکی کاهش پیدا میکنه.
الان داره در تشخیصات خیلی جلوتر میاد، به خصوص مثلا در سرطان داده های مقدماتی رو داره تجزیه تحلیل میکنه و داره پیش نگرهایی رو عرضه میکنه که سابق بر این هزینه های بسیار هنگفتی رو داشت و این فوق العاده حتی توی ایران هم الان داره این جلو میاد.
بله، و این خدمت رو عرض کنم، ما اینو تو سامانه فنیمون تست کردیم که حالا مدل هوش مصنوعی پزشکی هست. ما حالا جالبه که توی نمونه آماریه مثلا یک بخش یا یک لوکیشن یا یک شهرستان یا استان ما قابلیت تشخیص اپیدمی ها رو هم داریم در بازه های 1-2 و 3 ماهه. البته حالا چقدر دقت داره و اینا باید بره تو لول آزمایش و اینو باید مورد توجه قرار بگیری که ما بتونیم این درصد خطایی رو که داره کاهش بدیم. ولی جالب که خدمت رو عرض کنم با داشتن هوش مصنوعی، با داشتن اجرا شدن این مدل، هر بیمار ایرانی و هر فرد ایرانی داره یه تاریخچه‌ایه که هوش مصنوعی در حال اوتو ترینینگ یا آموزش خودکاره و پایش خودکار بیماره که در زمانی که بیمار در وضعیت اورژانسی قرار میگیره هوش مصنوعی قابلیت اینو داره تمام اطلاعات رو به صورت کاملا عملی در اختیار پزشک قرار بده و حتی پیشنهاداتی رو هم که میده و سیستم ریزنینگی که ریزنینگ مدلی که گفتم توی قسمت همین سکوی ملی ما اصلا پیش بینی نشده و حتی شاید به نظر من بگم اون کارشناسایی که اینو تایید کردن به این فکر نکردن، میتونه اون روش تصمیم گیری که به این نتیجه رسیده به طور مثال این دارو باعث ایجاد وضعیت بحرانی داخل بیمار میشه بیاد سوابق نشون بده، تداخلات رو به پزشک نشون بده و پزشک در نهایت تایید بکنه یا رد بکنه این تصمیم هوش مصنوعی. ولی ما میبینیم که مثلا با یک مدل بسیار ضعیف از نظر تعداد توکنی که آموزش دیده، همین مدلی که بر اساس کوون به صورت نسخه MVP اومده، اصلا نه تنها این به درد کار تحقیقاتی نمیخوره، اصلا قابلیت رقابت نداره هیچی، هنوز تازه اسفند این رو بیان رو نمایی کنن اسفند سال آینده، در حالی که بخش خصوصی 2 ساله
به اون نقطه رسیده.
بسیار خوب.
بسیار خوب. نکته بسیار ظریفی است. من حقیقتش چند تا گفتگو داشتم پیرامون همین مسئله طی چند روز گذشته، ولی به نظرم میرسه که حالا این مثالی که میخوام بزنم شما حتما شنیدید، این جاش اینجاست، چون دو تا متخصص ارشد حوزه AI دارن الان با ما صحبت میکنن، هوش مصنوعی، و این رو الان میتونیم تشریح کنیم. انقدر سرعت این تحولات زیاده که با کمال تأسف و تأثر و ضمن ابراز همدردی با همه خانواده های عزیز و مظلوم و رنج کشیده فلسطین در نوار غزه، جزء گزارش های بین المللی بود که ارتش قاسب صهیونیستی از همین پدیده برای شناسایی و برای پاره از بمباران ها استفاده کرد، یعنی آمدن هوش مصنوعی در حوزه جنگی که به سرعت بعد از اون، حالا ما دیگه گزارش بیشتری هم داریم میبینیم، اگر که دنیای ما اینه مسلماً ظرفیتی نیستش که فقط در اختیار بخش دولتی باشه که حالا آیا بشود یا نه، چون میدونیم که اگر ما این سازمان ملی هوش مصنوعی اینگونه بخواد عمل کنه، اون افقی که در چند ماده یا ابلاغیه که برای اون هست به عنوان سند راهبردی تکیه میکنه به سیاست و راهبردهای رهبری و در قسمت آخرش بس. یک افق 10 ساله رو میاره و تحولات سری رو روش سهه میذاره در حوزه هوش مصنوعی و مقادیر مطلوب شاخصه ارزی به کلان این سند رو هم برای یه دوره 5 ساله میبینه. ما چی میتونیم بگیم الان به خصوص دنیای رقابتی و چجوری میتونیم آقای دکتر افرشته، آقای مهندس امیری، این رو اقتصادیش بکنیم برای کشور که سودآور باشه با این همه استعداد فراوانی که از دبیرستانها و دانشگاه‌های ایران بیرون اومد؟
من یه پیشنهادی داشتم.
دکتر افرشته بفرمایید، آقای امیری میشنویم نظرتون یه چند لحظه. بله بله،
من پیشنهادی داشتم، من فرمایشات آقای مهندس امیری کاملا موافقم. یه پیشنهادی دارم. ببینید، در حوزه تجاری سازی وقتی که داریم صحبت میکنیم، وقتی که ارزش افزوده میتونه یک سیستمی ایجاد بکنه، سازمان های بیمه‌گر علاقمند هستن. خیلی از این مدل های هوش مصنوعی که داره توی دنیا توسعه پیدا میکنه، چه محلی چه جهانیش، داره توسط سازمان های بیمه ای داره حمایت میشه. من چون خودم این تجربه رو داشتم، من
توی همه زمینه‌ها، آقای دکتر ببخشید فرمایشم غلط کردم،
یا مادر بزرگ خود بنده،
نه نه نه، میخوام بگم توی همه زمینه‌های کاربردی هوش مصنوعی، یا دارید راجع به پزشکی و درمان؟
بحث پزشکی نمیگم،
بسیار عالی، بسیار.
عدداش نقده و چیزیه که ماهانه دارن بیمه ها تصدیق میکنم. من مادر بزرگ، من خدا رحمت بکنه همه اموات رو، در اثر یک زمین خوردگی از دنیا رفت. یک عمل جراحی بود که باید در چند ساعت، یا بگیم مثلا در یک ساعت دو ساعت تصمیم گیری میشد که آیا عمل میشد یا نمیشد. من چند ماه بعد از این داستان دیدم که یک پروژه‌ای در تورنتو تعریف شده و به یک دانشگاه سپرده شده. میخوام اینجا این مدل رو بیام به عنوان یک تجربه موفق ما هم بیام اجرا بکنیم. اومدند روی این تصمیمی که پزشک باید بگیره، پزشک باید در یک زمان طلایی تصمیم بگیره که آیا بیماری که دچار مثلا زمین خوردگی شده در سالمندان، آیا باید این بیمار عمل بشه یا نشه. خب یه سری تصمیمات پزشکی وجود داره که به قول آقای دکتر خطای انسانی هم توش بالاست، استرس هم بالاست. هر تصمیمی بگیره بالاخره ممکنه براش بعدها عذاب وجدان ایجاد بکنه. اون لحظه باید ولی پا رو همه اینها بذاره و یک تصمیم درست بگیره. اومده یک سازمان بیمه‌گر اومده داده های افرادی که دچار مشکل شدند رو، اونایی که عمل کردن و بعد از عمل مثلا یک ماه دو ماه دچار فوت شدن، این داده ها رو داده به ماشین. از اون طرف داده های آدم هایی که عمل نکردن و حالا چند
اونا هم داده به ماشین،
بله اونا هم داده و بعد به یک مدل رسیده که میتونه دستیار پزشک قرار بگیره. این رو اومده سازمان بیمه اونجا اومده این کار انجام بده، به خاطر اینکه رقم این عملها بسیار بالاست. از اون طرف هم که خب اگر عمل نکنه هم یک ریسک هایی وجود داره، یک مخاطراتی وجود داره
و بعد اینجا و بعدش هزینه های سنگین تر.
بله. کاملا عدد و رقم مالی ما قلقه و علاقه های انسانیمون هست اونجا، نه علاوه بر حالا این ملاحظات انسانی، بله بحث عدد و رقم مالی به یک دانشگاهی سپرده و داره کارش انجام میده. تو حوزه درمان اتفاقا بحث فرمایشات مقام معظم رهبری فرمودید، ایشون نگاهشون اتفاقا خیلی متعالی است، میگن پیشگیری، اونم پیشگیری فعال. اگر این نگاه وجود داره، سازمان‌های بیمه‌گر ما بیان با دانشگاه‌های ما کار بکنن. یه قانون اینجا یه ارفاقی هم کرده تحت عنوان اعتبار مالیاتی، یعنی میگه اگر شما بیایید پروژه‌هایی که حالا مثل این تحقیق و توسعه محسوب میشه، یعنی هزینه تحقیق روی حقوق پژوهشگر هست، میتونه از عین مالیات واسش تلقی بشه. یعنی قرار شرکت بیمه‌گر مالیات سالانه رد بکنه، الان هم وقتش هست تا قبل از اردیبهشت ماه بیاد و عین، یعنی چکی که میخواسته بده به مالیات بیاد و به دانشگاه بده. اگر تجهیزی قرار اتفاق بیفته، باز دوباره تو همین ببینم تفسیر 13 شرطش میاد میگه اگر تجهیزی هم کردید، حالا مثلا اگر خواستید پردازشگری بخرید، جی پی یو بخرید، چیزی هم بخرید، حتی اون رو هم میتونید مشمول همین بکنید. خب آقا سازمان های بیمه‌گر ما الان هم که فرمودن تو این دستگاه های عریض و سدید گرد وزارت بهداشت داره خوب یا دستگاه های درمانی خوب دارن همکاری میکنن. از اون طرف هم انگیزه برای محققین دانشگاهی ما هم هست، چون موضوع نو هست، بحث پژوهش، بحث تولید علمی هم که واسه شخص خودشون اتفاق میفته یا دانشجوشون اتفاق میفته، اونم یه انگیزه ای وجود داره.
درسته.
انگیزه درمان هم هست. این رو بیاد سازمان های بیمه با دانشگاه های ما، هم دانشگاه علوم پزشکی هم دانشگاه های فنی ما، شریف امیرکبیر،
فکر میکنم
بیان وسط اینجا با همین اعتبار مالیاتیه، اصلا پول خاصی هم نیست. الان میگن 2 همت، ما تا 40 همتی که گفتن امکان هزینه کرد اعتبار مالیاتی وجود داره. بیان وسط دانشگاه ها رو هم درگیر بکنن، هیچ شایبه ای هم وجود نداره، دانشگاه ها دولتی هم.
دو سازمان آقای دوتا، دو سازمان بیمه‌گر بزرگ ایران، البته میتونه سوم هم داشته باشه، ولی حالا این دوتا، یکی بیمه سلامت و در صدر سازمان تامین اجتماعی. فکر میکنم که بسیار بسیار، به خصوص که سازمان تامین اجتماعی به جد دنبال این هستش که من چطور میتونم هزینه های سلامت رو کاهش بدم، خدماتم رو بهتر کنم. این سوال سالیان ساله. با اون چیزی که الان شما دارید مطرح میکنید، من فکر میکنم که خیلی 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 بهتر.
هزینه خاصی هم نیازی نیست، اون پولی که باید مالیات بدن رو میان اینجا میدن.
و شما دارید از یک نکته خیلی مهم اشاره میکنید و گوشزد میکنید، دانشگاه ها مرکز تحقیقاتی ما، و این حلقه به نظرم میتونه عقب ماندگی ما رو حتی به حالا اول صحبت من نبودیم.
باز گذاشته میگه شما بله. هر تجهیزی که رفتید انجام دادید، جی پی بله. خریدید، هر چیزی خریدید مشمول
اینه.
اگر به پژوهشگر، حالا دانشجو ما هستش، استاد هستش یا کسی دیگه که تو پژوهشگاه دانشگاه هستن، شما هزینه کردید، کافیه که زیر 200 میلیارد رو در اختیار خودشون قرار داده، بالای 200 میلیارد رو میگه در معاونت علمی بیاد مسبب بشه و ما میدیم. یعنی همه چیزش مهیاست، یعنی اصطلاحا پرتقال فروش رو پیدا که همه چیش هست، فقط اینجا یه همت میخواد. و بعدم اون آقایونی که میخوان تصمیم بگیرن هیچ شائبه ای هم نداره، داری دانشگاه و پژوهشگر ایرانی رو تقویت میکنید. این جوون ایرانی همه جای دنیا واسه سر و دست میشکنن، شما اینجا تو داخل کشور دارید حمایت میکنید، ازش هم انتفاع مالی میبرید، هم پیشگیری میکنید. ما الان داریم بحث میکنیم سالانه که داره جمعیت مثلا سالمندان ما میره بالاتر،
بله. بله.
هزینه های درمان داریم میگیم میره بالاتر، خب شما میتونید اینجا پیشگیری بکنید.
بله. این
خودم هم مثلا رهبر نظرشون و پیشگیری فعالیشون حتی از پیشگیری هم یه قدم جلوتر.
بله.
فضا رو باید استفاده بکنید. به نظرم ما توی تجاری سازی میفتیم توی این حلقه که مرغ و تخم مرغ، اول باید این حمایت کنیم، آقا باید این دور باطل شکسته.
اینقدر مسئله داریم آقای دکتر افرشته که به هر کدوم دست بزنیم و جلو ببریم به نظرم گل کاشتیم. من با همین
واقعا هم دارید گل میکارید. اینو من بگم، ما بحث صنعت نفت ما شد، تاریخ قضاوت میکنه. این بحثایی که حالا من که کوچکتر از این حرفا، این بحثایی که شما دارید میکنید، اینها تاریخ ماست. ما ان شاء الله اگر بتونیم همون پیچ تاریخی هوش مصنوعی رو رد بکنیم، کشور رو در شمار دارندگان این ثروت قرار بدیم، آیندگان به جمهوری اسلامی، به شما، به صدا ما افتخار میکنیم.
اختیار دارید. امیدوارم به عنوان شاگرد ما بتونیم که تکلیفمون رو که یک وظیفه ملی است انجام بدیم. شاید اگر هر شغل دیگری بود انقدر بعدم احساس مسئولیت نمی‌کرد که خدایا اونچه که انجام میدیم این همون است که به عنوان دین گردن ماست، به خاطر اینکه بالاخره همه جامعه اعتماد میکنه.
یک قدم جلو بندازیم تو گوش مصنوعی. ببینید در مورد فضای اینترنت خیلی صحبت شد، در مورد
بله.
تجارت الکترونیک، این در مقابل هوش مصنوعی هیچه.
بله.
انشاءالله ما این همه این زجرایی که داریم میکشیم، شب عید شما دارید اینجوری زحمت میکشید، آقای مهندس، دیگرانی که تو دانشگاه ها توی بخش سیاست بوده، انشاءالله اون شیرینیه برای کشور،
انشاءالله مطمئنم
رخ بده و هممون خوشحال بشیم،
انشاءالله. متشکرم دکتر افرشته. آقای مهندس امیری، جمع‌بندی این همه مطلب و به خصوص اینکه چگونه میتونیم یک افق تازه‌ای رو در چند روز آینده که سال نو میشه، برای سال آینده با تکیه بر یک همگرایی فکری مبتنی بر یک فهم خوش، این خیلی نکته ظریفی است. من و شما کنار هم باشیم همه چیز هم برای ما گل و بلبل باشه، ولی فهم مشترک نسبت به یک موضوع پیدا نکنیم، اونجاست که مصیبت و بلا به همه ما نازل شده. امیدوارم که این فهم مشترک باشه. چه باید کرد در این فرصت باقی مونده جمع بندی کنیم؟
بزرگوارید و ممنون از شما که این فرصت در اختیار ما قرار دادیم تو بحث بخش خصوصی که ما بتونیم این بحث همگرایی رو حداقل مطالباتمون رو مطرح کنیم.
شما هر کجا که احساس کردید نیاز دارید صداتون بلند باشه، این میکروفون، این بلندگو در رادیو اقتصاد در اختیار شماست.
سلامت.
اینو به بقیه دوستانتون هم بفرستید.
بزرگوار. وقتی رهبری گفتم که حالا بحث دیگه نمیشه با مدیریت 40 سال پیش کشور رو اداره کرد، باید رفت سمت هوش مصنوعی، خیلی از ارگان ها به صورت شتاب زده اومدن یه سری اقدامات رو انجام دادن. دو سال پیش تو بخش خصوصی ما هوش مصنوعی رو شروع کردیم. شرکتی مثل دیپسیک هم دقیقا دو سال پیش شروع کرد، یعنی همزمان بود با اون شروع طوفانی تجربیتی و این موارد. و وقتی که حالا رسید، الان کار رسیده دست دولت، یه و یادش اومده که آقا ما باید یه هوش مصنوعی داشته باشیم، در صورتی که بخش خصوصی دو سال تو این حوزه فعاله. مدلایی که داره نزدیک به بالای 10 تا 15 برابر پارامترها بیشتر دقیق تر و مدلای ریزنینگ، مدلایی که کاملا بر اساس تحقیقاتش نشون میده، اون الگوریتماشو نشون میده، میاره بالا. ولی خب دولت متاسفانه کامل بخش خصوصی رو خط زده و با قدرت بهتون میگم که تو بخش خصوصی یک شرکت نیست که یک ریال سرمایه از دولت به عنوان سرمایه گذاری تا حالا جذب کرده باشه، تقریبا صفر این مورد. ولی ما تنها بحثی که تو بحث دولت داریم، یکی این که سنگ جلوی پای بخش خصوصی نندازن. این خیلی واقعا درده. ببینید با این هزینه هایی که بخش خصوصی داره و هزینه هاشو باید خودش برای خودش تامین کنه و به هیچ جایی از دید مالی وابسته نیست، باید خودش توی بازار و در تجارت بتونه هزینه خودش رو تامین کنه. با این هزینه های گزاف دولت به جای اینکه راه رو برای ما تسهیل کنه داره سنگ اندازی میکنه. جناب آقای افشین به جای اینکه این موارد رو انجام بدن، اون سند ملی هوش مصنوعی رو اگر اون اساسنامه‌اش رو ابلاغ کرده بودن به مجلس، حداقل الان بخش هوش مصنوعی یه بودجه داشت.
جملتون کامل فرمود چون فرصت ما تمام شده، تیتراژ هم میشنویم. بله بله
بله، امیدوارم این همکاری و همگرایی بیشتر بشه که ما بعد خصوصی بتونیم اون.
خیلی متشکرم از هر دوی شما بزرگواران، به خصوص متشکرم که سوالاتی رو ایجاد کردید که ما بتونیم باز بگیم این برنامه خاتمه پیدا نکرده، ادامه خواهد داشت و در سالی که به همایونی انشالله آغاز خواهد شد برای همه ملت بزرگ ایران، چه در داخل چه خارج از ایران، بهترین ها را آرزو بکنین و مطمئنن در ادامه این کار پرسش هایی که مطرح کردین هر دو بزرگوار رو دنبال خواهیم کرد و ممنونم. امیدوارم شما رو در استودیوی رهیافت رادیو اقتصاد ببینم. سال خوبی رو برای یکایک شما آرزو میکنم. امیدوارم همواره دست پر باشید برای ملت بزرگ ایران.
سلامت باشید. من هم پیش افیش آرزوهای خوب برای شما و مردم عزیز
متشکرم دکتر افروشته، متشکرم آقای مهندس امیری خراسانی و بسیار سپاسگزارم از همه شما شنوندگان و به خصوص 919-3242-910-4100. خیلی محبت دارید. 919-0690. شب بخیر.
اینم از سرای ایوانی. بریم
ببینیم.
حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
نگفتم دهنت باز میمونه. اما تو خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که قصیه.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هست